الله رب العالمین. در قسمت دوم از شرح کتاب ریاض صالحین در باب نیت و اخلاص از این کتاب، امام نووی حدیثی رو از ام المؤمنین ام عبدالله عایشه رضی الله عنها روایت کرده اینجا که ایشان فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یغزو جیش الکعبه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لشکری نیت هجوم به کعبه رو میکنه. فاذا كانوا ببيداء من الارض، این لشکر تشکیل میشه و حرکت میکنن و در مسیر خودشون هنگامی که به منطقه بازی از زمین میرسند، منطقه باز منظور اینه که کوه و دره نباشه، در یک دشتی باشند، یخسف به اولهم و آخرهم، در این مکان از اول تا آخر این لشکر همه در زمین فرو می روند، یعنی که زمین شکاف می خورد و الله عز و جل به این شکل آنها را نابود می کند. یخسفو یعنی در زمین فرو می روند، به اولهم و آخرهم. وقتی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم را شنید، فرمود که قلت یا رسول الله کیف یخسفو به اولهم و آخرهم و فیهم اسواقهم و من لیس منهم. فرمودن که ای رسول الله، چگونه تمام آنها، یعنی اول و آخرشون، در زمین فرو می روند و نابود می شوند، در صورتی که در بین آنها کسانی هستند که نیت هجوم و حمله به کعبه را ندارند و فقط به منظور کسب و کار و تجارت با آن لشکر همراهی کردند. این مسئله به این گونه قابل تصوره که در زمانهای گذشته وقتی لشکری به وجود می آمد، این لشکر متشکل از چندین گروه از مردم بود، گروهی که رزمجو بودند و جنگجو بودند و قصد جنگیدن را داشتند، و گروهی دیگر کسانی بودند که قصد تجارت داشتند، خرید و فروش. چون هر لشکری در آن زمان، در زمانهای گذشته، افرادی که در اون لشکر شرکت میکنن نیاز به برآورده کردن مایحتاج خودشون دارند، و اینجا بود که در کنار این لشکر چنین گروهایی هم شکل میگرفت و برخی هم مسافر بودن، میخواستن مثلا از شهری به شهر دیگر منتقل بشن، ولی چون غالبا در آن زمان در بین شهرها امنیت برقرار نبوده و مردم نمیتونستن به تنهایی سفر بکنن مگر اینکه در قافله شرکت داشته باشن، برای آنها با امنیت ترین قافله ممکن یک لشکری بود که در آن چندین نفر جنگجو و رزمنده وجود دارند، و این بهترین حالت بود که در کنار و در همراهی با آن لشکر به سفر خودشون ادامه بدن و به اون جایی که میخوان برسن بتونن برسن. پس اینها، این گروه افراد یا ممکنه حالتهای دیگر، کسانی هستن که قصد و نیت جنگیدن را ندارند، ولی با این لشکری که نیت خراب کردن کعبه را دارن همراهی می کنند. ام المؤمنین رضی الله عنها این سؤال را از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خب بعضیا که در این لشکر هستند یا همراهی می کنند نیت خراب کردن کعبه را ندارن، آنها چرا نامود بیشن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ این سؤال و این اشکال فرمودند یخسف به اولهم و آخرهم، همه آنها، اول و آخر آنها، همه نابود می شوند و در زمین فرو می روند. ثم یبعثون علی نیاتهم، ولی روز قیامت هر کسی بر اساس نیتی که داشته مبعوث می شه. یعنی مثلا اون کسی که قصد رسیدن به شهر دیگری داشته در بین راه و نیت خراب کردن کعبه را نداشته، دیگه در روز قیامت فقط نیت خودشو داره، نیت آن کسانی که قصد هجوم به کعبه رو داشتن برای اون نوشته نمی شه. یا مثلا کسی که دنبال بازاریابی بوده. البته خود این حدیث باز گذشت از این که بیانگر اهمیت نیت هست، که هر کسی بر اساس نیتش محاسبه و مؤاخذه میشه، بیانگر اینم هست که انسان حتی اگر نیتش خوب باشه نباید با انسانهای بد همنشینی بکنه، چون همنشینی با انسانهای بد عواقب خطرناک دنیوی خودشو داره. من جمله آیه‌ای که در سوره انفال اومده که می‌فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از اون عذابی بترسید و پرهیز کنید که فقط انسان‌های ظالم را در بر نمی‌گیرد، یعنی اینکه تر و خشک را با هم می‌سوزاند. و در همین زمینه است که یکی از امهات المؤمنین که فکر کنم زینب بنت جحش باشه، از رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌پرسند انهلکو و فینا الصالحون، ای رسول الله آیا ممکنه که ما هلاک بشیم، یعنی اینکه دچار عذاب الهی در این دنیا بشیم، در صورتی که در بین ما انسان‌های صالح وجود داره، انسان‌های نیکوکار وجود داره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در پاسخ به این سوال فرمودند نعم اذا کثر الخبث، فرمودند بله اگر ناپاکی، اگر خباثت در جامعه زیاد بشه، بیشتر از انسان‌های صالح و نیکوکار بشه و پروردگار بخواهد اهل آن شهر را نابود بکنه، در اونجاست که انسان‌های صالح هم دچار این عذاب خواهند شد. چرا؟ ممکنه سوال پیش بیاد که کسی بپرسه خب چرا انسان‌های صالح نابود میشن؟ چون توجیهات دینی بر اینه که اگر انسان در جایی بود که اهل آن شهر اکثرا بدکار بودن، اکثرا انسان‌هایی بودن که دنبال معصیت و گناه و کارهای حرام هستند، در این صورت هجرت بر اون شخص واجب میشه و باید این شهر رو رها بکنه و از بین آنها خارج بشه. و در حقیقت این شخص صالح با وجودی که خودش انسان نیکوکاریست، در اینکه این شهر را رها نکرده و نرفته در کنار انسانهای صالح زندگی بکنه، دچار کوتاهی شده و عقوبت این کوتاهی اینه که در این دنیا به همون عذابی که بر اون شهر نازل میشه هم گرفتار میشه. پس این مسئله خیلی مهمه که انسان نباید اگر در جامعه‌ای، در شهری، در روستایی بیشتر اهل آن روستا انسانهای بدی بودن، نباید با آنها همنشینی بکنه، باید آنها رو رها بکنه و بره در کنار انسانهای صالح و نیکوکار زندگی بکنه. و در حدیث دیگر آمده که خودش بیانگر همنشینی با انسانهای خوب و بد هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم تشبیه کرده همنشینی با انسانهای خوب با انسانی که عطار عطر میفروشه. فرموده که انسانی که با عطار همنشینی میکنه از سه حالت خارج نیست: یا از عطار عطر میخره، خب عطر چیز خوبیه، بوی خوبی میده و انسان لذت میبره، یا اینکه اگر در کنار عطار بشینه از اون خرده ریزهای عطری که در این عطاری باقی میمونه و معمولا عطار برای خودش استفاده میکنه مقداری به اونم میده یا به لباسش میکشه که بازم چیز خوبی داره از این شخص بهش میرسه، و یا اینکه حداقلش اینه که بوی خوب از داخل این مغازه به مشام این شخص میرسه. از این سه حالت خارج نیست و معمولا انسان‌ها دوست دارن که با انسان‌های عطار هم نشینی کنن به خاطر این خوبی که در مغازه این شخص وجود داره. همچنین اگر انسان با اشخاص خوب نشست و برخاست داشته باشه، یا مثل اونا میشه، یا از خوبی ها اونها بهره میبره، و یا هم حداقلش اینه که بدی دیگران، بدی انسان‌های بد به او سرایت نمی‌کنه. و در مقابل تشبیه کرده همنشینی با انسان‌های بد به انسانی که آهنگری داره. آهنگری خب جز دود و دم و بوی بد آهن چیز دیگری نیست، و سر و صدا، جوشکاری مثلا. شما دوست دارید که برید از صبح تا شب در جوشکاری بشینید، در کنار یک جوشکار بشینید، در کنار یک عطار؟ خب فرموده که انسانی که با آهنگر همنشینی می‌کنه یا لباسشو میسوزونه آهنگر، چون همش آتیشه، لباس اون شخص ممکنه سوخته بشه، و یا اینکه بوی بد به مشامش میرسه، چیز دیگری نیست. و همچنین همنشینی با انسانهای بد یا مثل اونها کار بد انجام میده، یا هم بدی آنها بر این شخص تأثیر میذاره و شهرت این شخص و شرف و آبروی این شخص رو زیر سوال میبره. حدیث دیگری که در باب نیت در این کتاب اومده حدیثی است که باز ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنند. قالت قال النبی صلی الله علیه وسلم لا هجرت بعد الفتح، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند بعد از فتح مکه، منظور از الفتح در این حدیث فتح مکه است که سال 8 هجری در رمضان 8 هجری صورت گرفت، مکه فتح شد و از دست مشرکین خارج شد و شد یکی از شهرهای مهم اسلام. وقتی که این فتح صورت گرفت، اشخاصی بودند در مکه که آمدن با پیامبر بیعت کنند، میگفتن ما با تو بیعت میکنیم که مهاجر باشیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لا هجرت بعد الفتح، یعنی بعد فتح مکه دیگه هجرتی وجود نداره. مسئله هجرت و مهاجر بودن تا زمانی اعتبار داشت که مکه فتح نشده بود، مردم از مکه میگریختن و به مدینه میومدن. ولیکن جهاد و نیه، ولی مسئله جهاد و نیت خوب این مسئله باقی است و من با مردم بر سر این دو مسئله بیعت میکنم که هر وقت جهادی برپا شد در این جهاد شرکت بکنند و اینکه نیت صالحی داشته باشند. خود این حدیث بیانگر اهمیت نیت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با مردم به خاطر داشتن نیت خوب و پاک و صالح بیعت میکرد. و اذا استنفرتم فانفروا، و هر وقت از شما درخواست شرکت در جنگی داده شد در این جنگ شرکت کنید و تعلل نکنید. اذا استنفرتم فانفروا، یعنی هنگامی که ندا آمد که حرکت کنید و لشکری میخواد تهیه بشه برای جنگ با مشرکین، که اینجاست که امام نووی میفرماد و معناه، یعنی معنی این حدیث اینه که لا هجرت من مکه، هجرتی از مکه دیگه باقی نمانده، لأنها صارت دار اسلام، چون مکه بعد از فتحش شده یکی از شهرهای اسلام و دیگه تصور این وجود نداره، چون هجرت انتقال یافتن از سرزمینی که در اون شرک هست، در اصل زیر سلطه و نفوذ مشرکین هست، از اونجا هجرت میکنه به جایی که زیر سلطه و نفوذ مسلمان هست. حدیث دیگری که چهارمین حدیث از این کتاب باشه که امام نووی در این کتاب ذکر کرده، حدیثی است که ابو عبدالله جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما روایت میکنن، میفرمایند کنا مع النبی صلی الله علیه وسلم فی غزا، همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوه بودیم، که منظور از این غزوه غزوه تبوک است. غزوه تبوک در سال 9 هجری صورت گرفت. فقال، در این غزوه که بودیم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن ان بالمدینه لرجالا، در مدینه مردانی باقی ماندند، یعنی نتونستند در این غزوه شرکت کنند، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، هر مسیری که شما طی کردید و هر بالا و پایینی که از آن عبور کردید و گذشتید، در تمام این مسیر اینها هم با شما بودند. البته منظور از این همراهی که در این حدیث اومده الا کانوا معکم، همراهی معنوی است، وگرنه از لحاظ حسی آنها در مدینه بودند، و منظور از همراهی معنوی همراه بودن در اجر و پاداشه، یعنی شریک شما بودن در اجر و پاداش، یعنی همون اجر و پاداشی که شما از شرکت در این جنگ بردید آنها هم بردن بدون اینکه در این جنگ شرکت بکنن. خب علت چیه؟ حبسهم المرض، علت اینجاست که اینها نیت شرکت در این جنگ را داشتن، نیت هم خالصانه بود، ولی بیماری مانع از این شد که بتوانن در این جنگ شرکت کنن، بیمار بودن، مریض بودن و نتونستن. افی روایت الا شرکوکم فی الاجر، در روایت دیگری آمده مگر اینکه آنها شریک شما در اجر و پاداش هستند. خب خود این حدیث بیانگر اهمیت نیت است، اینکه انسان گاهی اوقات ممکنه نیت انجام دادن کار خوبی رو داشته باشه ولی امکاناتش براش فراهم نیست، نمیتونه. مثلا شخص نیت رفتن به سفر حج داره ولی از لحاظ مادی این قدرت رو نداره، اینکه مثلا نیت ساختن مسجدی رو داره ولی پولش رو نداره. خب این نیت ها در رز پروردگار ارزش و اعتبار خودش رو داره و انسان اگر واقعا چنین نیتی داشته باشه، خالصانه باشه، 100% اجر و پاداش چنین کاری را خواهد برد بدون اینکه این کار را انجام بده. و به همین دلیل است که گاهی اوقات انسان مسلمان با داشتن نیت‌های خوب هر جا کار خیری می‌بینه، کار خوب می‌بینه، میگه ای کاش منم میتونستم در این کار شرکت بکنم، میتونه شریک در اون کار باشه و اجر و پاداشش رو ببره. و برعکسش هم درسته. انسان‌هایی که نیت بد دارن، شخص نیت داره که کار بدی انجام بده ولی نمیتونه انجام بده، کاری و مانعی پیش میاد که نمیتونه، این شخص نمیتونه اون کار بد رو انجام بده، در این صورت اون کار بد بر این شخص نوشته میشه و گناه اون کار برای اون ثبت میشه. و همچنین این حدیث رو امام بخاری هم روایت کرده از انس بن مالک رضی الله عنه، میفرماد رجعنا من غزوه تبوک مع النبی صلی الله علیه و سلم، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک برگشتیم. فقال ان اقواما خلفنا بالمدینه، مردمی پشت سر ما در مدینه باقی ماندن، ما سلکنا شعبا ولا وادیا، هیچ دره و هیچ مکانی رو از اون عبور نکردیم، الا وهم معنا، مگر که آنها با ما بودند. که باز گفتیم در منظور از همراهی در این حدیث همراهی در اجر و پاداشه. حبسهم العذر، یعنی عذر شرعی و عذر موجه، مانع از این شد که اینها در این غزوه شرکت کنند. حدیث دیگری که پنجمین حدیث از این کتاب باشه، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو یزید معن ابن یزید ابن الاخلص رضی الله عنهم روایت میکنه که امام نووی اینجا میفرماید که و هو و ابوه و جده صحابیون، یعنی معن خودش و پدرش یزید و اخنس پدر بزرگش، همه اینها صحابی هستن، هر سه نسل اسلام آوردن و به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن. من روایت میکنه که کان ابی یزید، پدرم یزید، اخرج دنانیر، چند دینار از خانه خود، از اون جایگاهی که این دینارها را گذاشته بود خارج کرد، بیرون آورد، یتصدق بها، میخواست که این دینارها رو به عنوان صدقه به انسان نیازمندی بده، صدقه بده. فوضعها عند رجل في المسجد، یزید این دینارا رو با خود گرفت و وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم شد، نگاه کرد در بین اشخاصی که در مسجد بودن، دید شخصی داره نماز میخونه و احساس کرد که این شخص از همه نیازمندتر به این دینارها باشه. این چند دینار را کنار این شخص گذاشت و رفت. به این معنی که شخص وقتی که نمازش تمام شد نگاه میکنه و این دینارا رو برمی‌داره. فجئت فاخذتها، من میگه که من وارد مسجد شدم و دیدم که در مسجد چند دینار گذاشته. عادت بوده در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که کسی وقتی میخواست چیزی صدقه بده در مسجد اونو رها میکرد، اگر محصولی بود، محصول کشاورزی، مثلا خرمایی بود یا انگوری بود یا مثلا از لبنیات شیر بود، میگذاشتن داخل مسجد و میرفتن و هر فقیر و نیازمندی که وارد مسجد میشد و اون غذا رو میدید میفهمه که این برای صدقه است، هر کی از اون بخوره، هر کس که نیازمنده بخوره. من وقتی که وارد مسجد میشه و اون دینارها رو میبینه با خودش فکر میکنه، میگه که من به این دینارها نیاز دارم. آدم جوانی بوده، ظاهرا میخواسته که با اون دینارها کار بکنه. میگه که من اومدم وارد مسجد شدم و اون دینارها رو برداشتم. فأتیته بها، در حالی که دینارها رو به دست داشتم برگشتم به خونه، وارد منزل شدم. اینجا بود که پدرش یزید وقتی این دینارها را دید گفت والله ما ایاک اردت، والله که من نیت تو رو نداشتم که تو این دینارها رو برداری، نیت من این بود که کسی دیگر این دینارها رو برداره، تو پسر من هستی، من قصد نداشتم که به پسرم صدقه بدهم، نیت من چیزی دیگری بوده. و منم اصرار که نه، من کاری به نیت تو ندارم، من وارد مسجد شدم، این دینارها دیگه از عهده تو خارج شده، دینارها رو دیدم با خودم برداشتم، این دینارها مال منه، مال تو نیست و تو نمیتونی اونا رو از من پس بگیری. فخاصمته الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. اختلاف بالا گرفت بین پدر و پسر، اومدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا در بین آنها قضاوت بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لک ما نویت یا یزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به یزید، به کسی که این دینارها رو صدقه داده بود، گفت تو نیت تو پاداش اون نیتی که داشتی رو داری و بردی، اجرت بر اساس نیتت برات ثبت شده، الان برای تو این پاداش ثبت شده که تو چند دینار رو به عنوان صدقه پرداخت کردی. ولک ما اخذت یا من، و تو ای من، توی که این دینارها رو برداشتی، این دینارها مال تو، چون کسی که این دینارها رو رها کرده در مسجد، رها کرده به عنوان اینکه هر کسی نیازمنده اونو برداره، و اون شخصی که نماز میخونده هنوز در حال نماز بوده و دینارها رو بر نداشته و هنوز این دینارها مال اون نشده بوده و تو اومدی و این دینارها رو برداشتی. پس روش به دست آوردن تو در این دینارها یک روش درسته، این مال حلاله برای تو و تو میتونی این مال رو برداری. چیزی که در این حدیث مهمه در باب نیت این جمله است که لک ما نویت یا یزید، تو نیت خوبی که داشتی، نیت صدقه‌ای که داشتی، اجر و پاداش این نیت برای تو ثبت شده، هرچند که در ظاهر این مال به پسر تو برگشته و انسان به پسرش صدقه نمیده. حدیث دیگری نیز داریم در باب نیت، این حدیث بسیار شهرت بالایی دارد، حدیث سعد بن ابی وقاص، عن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک ابن احیب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤی القرشی از زهری رضی الله عنه، که امام نووی در اینجا در اولین حدیثی که از سعد روایت میشه نسبشو ذکر کرده و گفته که احد العشره المشهود لهم بالجنه، یکی از ده نفری که به عنوان عشره مبشرین بالجنه، اون ده نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث به آن ده نفر بشارت بهش رو داد، شما از اهل بهش هستید، که آنها عبارتن از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و عبدالرحمن بن عوف و طلحه، طلحه بن عبید الله و زبیر بن العوام، ده یار بهشتیان ایشان ابوبکر و عمر، علی و عثمان، طلحه است و زبیر و بو عبیده، سعد است و سعید و عبدالرحمن و ابو عبیده بن الجراح، این ده نفر. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به. در سال دهم هجری وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حج رفتن، که این حج به نام حجة الوداع شهرت داره، یعنی حجی که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم با امتش خداحافظی کرد، چون بعد از اون دیگه دو ماه بعد وفات کرد. در این سفر سعد بن ابی وقاص که از مکه هجرت کرده بود، یعنی مکه رو به خاطر رضای الله، به خاطر خوشنودی الله عز و جل رها کرده بود و به مدینه رفته بود، در این شهر مریض شد، در شهر مکه مریض شد و مریضیش هم بالا گرفت. میفرماید من وجع اشتد به، در اثر بیماری که خیلی بالا گرفت، یعنی تا جای این بیماری بالا گرفت که سعد یقین پیدا کرده بود که خواهد مرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عیادت ایشان اومد. در این عیادت سعد گفت یا رسول الله انی قد بلغ بی من الوجع ما ترا. ای پیامبر، میبینی که بیماری من به کجا رسیده، یعنی من مردنی هستم و انا ذو مال، و من انسان ثروتمندی هستم. این در صورتی که سعد در آغاز انسان فقیری بود، وقتی که به مدینه آمد الله تعالی به اون برکت داد و این شخص از ثروت بالایی برخوردار شد. ولا يرثني الا ابنه لي، و جز یک دختر بچه کسی دیگری وارث من نیست. البته این به اعتبار زمانی است که سعد این جمله رو میگه، وگرنه بعدها سعد زندگی میکنه و چندین پسر براش به دنیا میاد. اف اتصدق بثلث مالي، ای پیامبر، آیا دو سوم مالم به عنوان صدقه پرداخت بکنم؟ یعنی یک سوم برای دخترم بذارم و دو سومشو به عنوان صدقه پرداخت کنم. به این معنی که اینقدر مال زیاد بوده که اگر یک سوم برای دخترش باقی بگذاره بسشه. قال لا، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن خیر، این کار انجام نده. قلت فالشطر یا رسول الله، گفتم نصف مالم یا رسول الله، نصفی برای دخترم، نصف دیگه صدقه، که نزد میراثی هم تقریبا درسته، چون دختر نصف مالو میبره اگر دختر تنهایی باشه. فقال لا، بازم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن نه، چنین کاری رو نکن. قلت فالثلث یا رسول الله، گفتم ای رسول الله یک سوم اون رو به عنوان صدقه بدم، دو سومش برای دخترم. قال الثلث والثلث كثير او كبير، پیامبر صلی الله علیه وسلم با یک سوم موافقت کردن، ولی با این وجود گفتن که یک سوم هم زیاده و بزرگه، درصد بالایی است. انک ای سعد، اگر تو انتظر ورثتک اغنیا، میراث برانت را بعد از خودت بی نیاز نگه داری، یعنی اموال تو برای میراثگرانت بگذاری تا آنها بی نیاز باشند، این اموال رو بگیرند و محتاج دیگران نشند، خیر من انتظرهم عالتا یتکففون الناس، بهتر از این است که آنها را نیازمند رها کنی، یعنی پول تو خرج کنی، صدقه بدی این ور اون ور و چیزی برای میراثبرانت باقی نگذاری و آنها فقیر باقی بمانند و مجبور بشن که دستان خود را جلوی مردم دراز کنند که به ما کمک کنید. که خود این جمله بیانگر اینه که درخواست کردن از مردم کار خوبی نیست، کار شایسته نیست. انسان تا جایی که ممکن است به راه‌های مختلف حلال باید خودش و اهل بیتش و خانوادش را بی نیاز نگه داره از مردم، محتاج دیگران نباشند. و انک لن تنفق نفقه، و ای سعد تو هیچ نفقه را انفاق نمی کنی، یعنی هیچ صدقه را نمی دهی. تبتغی بها وجه الله، آن صدقه که تو در پرداخت آن فقط دنبال رضایت و خوشنودی الله تعالی هستی، الا اجرت علیها، مگر این که در آن صدقه اجر و پاداش دریافت خواهی کرد. حتی اگر این نفقه، این صدقه یک چیز کوچیکی باشه، حتی یک دانه خرما نزد الله تعالی رها نمی شود. بلکه در حدیث آمده که اگر انسان به اندازه یک عدد خرما صدقه بدهد از مال پاک، مال حلال و از روی اخلاص، پروردگار آن صدقه را می پذیرد، قبول می کند و این یک دانه خرما را برای بندهش پرورش می دهد نزد خود، تا اینکه روز قیامت این یک دانه خرما به اندازه یک کوهی بزرگ می شود. و در حدیث آمده که اتقوا النار ولو بشق تمره، از آتش جهنم خود را برهانید و پرهیز کنید و دوری کنید، حتی اگر با نصف خرما، با صدقه دادن نصف خرما باشید. منظور اینه که حتی اگر چیز ناچیزی باشه، چیز اندکی باشه، انسان اگر با اخلاص این کار را انجام بده، مهم اینه که حلال باشه و اخلاص وجود داشته باشه و الله تعالی اونو قبول میکنه و براش پرورشش میده. حتی ما تجعل فی فی امرأتك، حتی آن چیزی را که در دهان همسر خود میگذاری، یعنی خرجی زندگی رو فراهم میکنی، براشون خرجی میاری و مایحتاج زندگی غذا و اینا رو براشون تهیه میکنی و این لقمه هایی که در دهان همسرت میذاری و همچنین دیگر افراد خانواده، در مقابل تک تک این لقمه ها تو اجر و پاداش داری. البته به شرط این که انسان نیت داشته باشه، و خود این جمله بیانگر اهمیت این حدیث در باب نیت هست، که انسان حتی اون کاری که همه انجام میدن، مسلمان و کافرش انجام میده، همه دنبال رزق و روزی هست و همه برای خانواده خودشون تلاش میکنن و غذا فراهم میکنن، ولی انسان مؤمن، انسان مسلمان در این کار نیت میکنه که تمام این کارها و این فعالیتهایی که انجام میده برای خوشنودی الله تعالی باشه. پروردگار دستور داده که مرد خانواده غذای خانواده رو تهیه کنه و اونا رو گشنه نگه نداره، پس این میشه عبادت. و اگر انسان این نیت رو همیشه در ذهنش به وجود بیاره و داشته باشه، خب تمام فعالیت‌هاش، تمام لحظاتی که در کسب و کار به سر می‌بره، همه میشه عبادت، همه میشه اجر و پاداش. قال فقلت یا رسول الله، اینجا بود که سعد گفت ای رسول الله، اخلف و بعد اصحابی، آیا من بعد از دوستانم یارانم دیگر صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی میمانم؟ یعنی آیا من از این بیماری جان سالم به در میبرم و زنده میمانم؟ چون زمانی سعد این سؤال رو کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود حتی ما تجعل فی فی امرأتک، به این معنی که سعد زنده میمونه و غذا برای خانوادش میاره. وقتی که این جمله رو گفت، سعد این سوال براش پیش اومد که ای رسول الله، مگر من از این بیماری جان سالم به در خواهم برد تا اینکه بخوام در آینده صدقه بدهم و برای خانواده‌ام و برای همسرم غذا تهیه بکنم که در مقابل آن لقمه‌ها پاداش بگیرم؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه و رفعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ این سوال سعد فرمود به این معنی که بله، تو باقی خواهی ماند، تو جان سالم از این بیماری به در خواهی برد و زنده خواهی ماند و هر عملی، عمل صالحی که در اون به دنبال خوشنودی پروردگار باشی، یعنی به دنبال شهرت نباشی، به دنبال ریا نباشی، هر کاری که انجام بدی در مقابل هر کاری یک درجهی به درجات تو اضافه میشه و بالا میروی. ولعلک ان تخلف، و این امید را دارم که باقی بمانی تا زمانی که حتی ينتفع بك اقوام و يضر بك اخرون، تا جایی که امتهایی و ملتهایی از تو فایده میبرند، از تو منفعت میبرند و گروهی دیگر به سبب تو ضرر میبینند. معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله اینه که سعد بن ابی وقاص باقی ماند و زنده ماند تا زمانی که فتوحات اسلامی در زمان عمر بن خطاب رضی الله عنه شروع شد و سعد سردار سپاه اسلام بود در فتح عراق و فتح ایران، یعنی مناطق عراق و ایران رو سعد بن ابی وقاص فتح کرده. به همین منظور فرمودند که ينتفع بك اقوام، یعنی مردمان زیادی از تو منفعت خواهند برد، به این معنی که تو این کشورها را فتح خواهی کرد و آنها را از مجوسیت رهایی خواهی بخشید و آنها وارد اسلام میشن و به این سبب، به سبب تو، این امت از تو فایده خواهند برد، مسلمان خواهند شد و به بهش خواهند رفت و از جهنم نجات پیدا خواهند. و یضر بک آخرون، و افراد دیگری که بر کفر و شرک خودشون پافشاری میکنن و در مقابل لشکر تو میجنگند و کشته میشوند، آنها کسانی هستند که به سبب تو ضرر میبینند، به سبب تو، یعنی به سبب جنگیدن با تو، وگرنه اصل ضرر بینیشون از خودشونه که خودشون را کفر رو انتخاب میکنن. و جالب اینجاست که وقتی که سعد بن ابی وقاص دچار این بیماری شده بود و به این یقین رسیده بود که در این بیماری خواهد مرد، سال دهم هجری بود. چند سال بعد زندگی کرد؟ سعد بن ابی وقاص سال 54 هجری وفات کرده، یعنی 44 سال بعد از این ماجرا زندگی کرده. ازدواج‌های متعدد، پسرهای مختلف براش به دنیا آمده و دختران دیگری که اگر اون لحظه میراث برش فقط یک دختر بود، زمانی که این جمله رو گفته بود بعدها دیگه فرزندانش بسیار زیاد شده بودن. اینجاست که انسان نمیدونه تا کی زنده میمونه و در این که پیامبر صلی الله علیه و سلم این بشارت رو به سعد بن ابی وقاص داده که تو زنده خواهی ماند، یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. در آخر این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکنه که اللهم امضی لاصحاب هجرتهم، که بار الها برای یاران من، اصحاب من، کسانی که هجرت کردن، هجرتشون رو براشون نگه دار، هجرتشون رو براشون حفظ کن، این هجرت باطل نشه، این هجرت خراب نشه بر آنها. به این معنی که مثلا در شهری که از اون هجرت کردن نمیرند، یا این که مثلا آنچنان که از جمله بعدی برمیاد ولا تردهم على اعقابهم، از اسلام بر نگردند، مرتد نشوند که هجرتشون باطل بشه. اسلامشون رو براشون ثابت نگه دار و مهاجر بمیرند. لکن الباعث سعد بن خوله. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که سعد بن خوله که یکی از مهاجرین بود در مکه فوت کرد و در مکه هم دفن شد، براش ابراز شفقت میکرد که بیچاره و مسکین سعد بن خوله که در مکه دفن شد، در جایی دفن شد که از آن شهر هجرت کرده بود و آن مکان را برای خوشنودی پروردگار رها کرده بود. دوست نداشتند به خاطر چیزی که به خاطر پروردگار دادند و رها کردند رو دوباره به اون بر بگردند. مانند هدیه، انسان وقتی هدیه میده جایز نیست که بر بگرده هدیهشو پس بگیره، بگه هدیه‌مو من پس بده و کار بسیار زشتیه. اینجا هم وقتی که انسان از شهری هجرت میکنه دیگه نباید به اون شهر بر بگرده و در اونجا اقامت برگزینه، مگر اینکه به صورت مانند حج مثلا میرفتن حج میکردن، چند روز باقی میموندن و بر میگردن. یرفی له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم براش رسا میگفت، برای سعد بن خوله، یعنی اظهار شفقت براش میکرد، چرا که در مکه فوت کرده بود و در اونجا دفن شده بود. خب این تقریبا چند حدیث دیگر در باب نیت و اهمیت آن در دین اسلام بود و احادیث دیگر هم باقی مونده که انشالله در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.